ألفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. چهار شنبه دهم آذر ماه 1400 مصادف با 24 ربیع الثانی 1443. موضوع قاعده سلطنت بر اعظام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در اون روایتی که در جلسه گذشته خوندیم عرض میکنم که همون روایت ناجیه عن ابی جعفر علیه السلام، اونجا این بود که قلت لابی جعفر علیه السلام ان المغیره. مغیره در کتب رجال 17 نفر مغیره رو ما داریم. مغیره ابن عرض میکنم که عبدالله که از اصحاب امام صادقه، مغیره ابن توبت المخزومی از خواص امام کاظم علیه السلام، مغیره ابن سلیمان از اصحاب امام صادق علیه السلام، باز مغیره ابن عطیه الکوفی از اصحاب امام صادق، اما ظاهرا این مغیره ابن سعید باشه که کشی هم روایاتی دال بر لعن او داره و روایاتی نقل میکنه که امام کاظم، بله امام کاظم فرموده انه کان یک زب و علا ابی جعفر، دروغم میبسته بر امام باقر. فعزاقه الله حر الحدید، اون حر حدید گرفتار حر حدید شد و از بین رفت و کشته شد. این احتمالا همون مغیره ابن سعید باشه. خب عرض میکنم که بحث ما در جلسات گذشته حول این محور بود که آیا کسی که مبتلای به یک مرض بسیار سخت لاعلاجه، این میتونه اختیارن خودش رو از بین ببره یا نه، خودکشی کنه؟
ببخشید، تو همین روایتی که فرمودید یه ابهامی برای ما وجود داره. این روایت آبی از تخصیص نیست، در مقام بیانه، بعد الا هم آورده.
خب میدونم این استثناش چیه، الا انه لا یقتل، لا یقتل اختیارن. اون جلسه توضیح دادیم مفصل، گفتیم امام علیه السلام چون صدر روایت داره ان المؤمن یبتلا بکل بلیه و یموت بکل میته الا انه لا یقتل نفسه و اختیارن. خب این در مقام فرق میان انسان مسلمان و غیر مسلمانه، فرق میان مؤمن به خدا و غیر مؤمن به خداست و این فرقش روشنه، کمان که در زمان ما هم هست. اونایی که به قیامتی، به عالمی بعد از این عالم اعتقادی ندارن، خودشونو در یه بنبست میبینن، خودکشی میکنن. اونایی که میگن خب حالا اگه تو این دنیا ما هزاران مشکلم متحمل بشیم، یه عالم دیگه یه هست خدا جبران میکنه، اینا اختیارن خودشونو از بین نمیبرن. لا یقتل نفسه این لا یقتل اختیارن، که من عرض کردم واقعا اگر این حدیث در اون جلسه معناش روشن شده باشه، این از عنایاتی است که خدا فرموده. چی میفرمایید؟ نه اختیاری نیست، استراریه. الان حالا باز الان عرض میکنم، دقت کنید، عرض میشود که خب بس به این مناسبت گفتیم خودکشی حرامه، این آیه لا تقتلوا انفسکم و من یفعل ذالک عدوانا و ظلما رو هم مفصل معنا کردیم. گفتیم ما از آیه تقسیم استفاده نمی کنیم، ولو اینکه شاید بدون اگر کسی به آیه شریف نگاه کنه، یا مفسران میگن آیه میگوید که لا تقتلوا انفسکم علی قسمینه، یه لا تقتلوا انفسکمی داریم که قتل نفس عنوان ظلم و عدوان رو داره، این جایز نیست. اما اگر عنوان ظلم و عدوان رو نداشت این اشکالی نداره. ولی ما عرض کردیم که نه، خود قتل نفس ملاک همیشگیش ظلمه، این یک نوع ظلمیه، یک نوع عدوانیه. اما میشه همین قتل نفس تزاحم با یه امر دیگری پیدا بکنه و عند تزاحم عرض شد قتل نفس جایز باشه. حالا اجازه بفرمایید عرض میکنم که خب یک نمونه خیلی روشنش در مسائل جنگ و دفاع مثال زدیم، اگر انسان الان خودش رو زیر این تانک نیندازه و کشته نشه، این تانک میاد هزاران نفر رو از بین میبره. خب اینجا مسلم انسان این ظلم بکنه به خودش، اما این در مقابل اون امر اهم اشکالی نداره ارتکابش. چی؟ تخصیص نمیگیم که آقا نه، نمیگیم این ظلم خوبه. یعنی شما همون در یه بحث دیگه داریم که عرض میشود که اگر امر دائره بین ضرر قوی یا ضرر اقوا باشه، اونجا عقل میگه اقل الضررین رو. شما دو راه دارید، دو راه دارید، یک راه رو برید ضرر کم بهتون متوجه میشه، یه راه دیگه ضرر زیاد بهتون متوجه میشه، یه راه برید ضرر فقط به خودتون وارد میشه، یک راه ضرر به خودتون و خانوادتون وارد میشه. عقل اینجا چی میگه؟ نه زفر، عقل اینجا چی میگه؟ عقل میگوید که اقل الضررین را اختیار کن. این توی کتاب مکاسب مرحوم شیخ و کتابهای فقهی ما هم هست، در دوران بین ضرر ادنا و ضرر اقوا اقل الضررین را ما اختیار میکنیم. اینم باز برمیگرده به تزاحم، یعنی ضرر اقوا طوریست که ضرر اضعف نمیتواند با او تزاحم پیدا بکنه. خب حالا ببینید، اجازه بدید من یادم نره، یعنی ترتیب بحث رو از ذهنم نره، من بحث رو میگم بعد اگر جایی لازم بود عرض میکنم، اشکال بفرمایید. خب ما گفتیم بله، این ولو همین عنوان ظلم هست، اما این ارتکابش مانعی نداره و برای اینکه دفع یک ظلم بدتر، یک ظلم افحش، برای دفع یک ظلم افحش مانعی نداره. نه کذب همینه، همونجا همینطوره، کذب ملاکش رو از دست نمیده. حالا بستگی داره به اینکه ما حسن و قبح اینها رو به اعتبارات بدونیم یا ذاتی بدونیم. اگه به اعتبارات دونستیم بله، به اعتبار اینکه این چیه حسنون، به اون اعتبار قبیحون. ولی اگر حسن و قبح افعال رو ذاتی دانستیم، عقلی دانستیم و ذاتی دانستیم، میگیم آقا این کذب یک مفسده ذاتی دارد نه اعتباری. اونی که شما میفرمایید رو مفسده اعتباریش. قرار شد صبر کنید آقای زهادیان. عرض میکنم که خب حالا این بعد رسیدیم به همین مثال معروف که باز عرض کردم، چون خیلی ها باز هنوزم استیحاج دارن، یعنی میگن باز برام روشن نیست، که اگر یه کسی میبینه که اگر اسیر دشمن بشود، او اطلاعات فراوانی از این میگیرن و یه کشور ممکنه نابود بشه. خب اینجا ما عقلم میگه که قتل نفس جایزه، تزاحم پیدا میکنه. و باز این مثال زدیم که باز در اینم بعضی از آقایون بیشتر استیحاش میکنن، که اگر یه کسی میگه آقا من اگر اسیر دشمن بشم، دشمن من رو تو آتش میاندازه میسوزانه یا مسلمی کند، اما اگر خودم رو بکشم به صورت خیلی طبیعی و راحت تر این کار انجام میشه. ما عرض کردیم باز هم اینجا مسئله تزاحمه. تزاحم بین چی؟ از یک طرف قتل نفس حرامه، بین این حرام، از یه طرف دیگری هم بخواد این رو مسله کنه حرامه. الان یکی از این دوتا میخواد اتفاق بیفته، خب اینجا عقل مسئله تزاحم رو مطرح میکنه و ما میگیم قواعد تزاحم رو پیاده میکنیم و میگیم آقا اینجا قتل نفس جایزه. حالا یک شاهدی بر این عرضمون بیاریم. مرحوم آقای خویی قدس سر رو در بحث اکراه بر قتل، یعنی اگر کسی مکرهی آمد شخصی را اکراه کرد، گفت زید رو بکش، اگر زید رو نکشی من خودم تو رو میکشم. مشهور اینجا میان میگن آقا اکراه که رفع مستکره علی یا آیاتی که مربوط به اکراهه، میگن شامل چنین موردی نمیشه. همانطوری که میگن تقیه، انما جعلت تقیه لهقن الدماء فاذا بلغت الدم فلا تقیته، میگن اکراه هم در مادون دم مانعی نداره، اما وقتی به دم رسید گفت یا این رو بکش یا خودت رو میکشم، اینجا مکره حق ندارد اون شخص رو به قتل برسانه. و اگر مکره اون شخص رو به قتل رسون، مشهور از جمله صاحب جواهر و عده زیادی از فقها، امام رضوان الله علیه، به نظر مرحوم والدمونم در کتاب القصاص ایشون هم میفرماین همه، که اینجا ادله قصاص به خوبی جریان داره و این نوع اکراه، همین که شک داریم یا یقین داریم به اینکه این خارج از موارد تخصیصه، یا شک داریم در اینکه این میتونه مخصص باشه یا نه، ادله قصاص در اینجا به خوبی جریان داره. این شخص اگر آمد اون رو کشت باید قصاص بشه. مرحوم آقای خویی میفرماین ما قبول داریم اکراه اینجا جریان نداره. چرا؟ حالا چرا اکراه جریان نداره؟ برای اینکه میگن اکراه یک دلیل امتنانیه. خب این چه امتنانیه که شارع بگه حالا تو، من برات یه منتی میگذارم، حالا که مکره شدی این فعل اکراهی رو انجام بده، نتیجهش کشته شدن شخص دیگریه. این با امتنان سازگاری نداره، با امتنان منافات داره. آی خویی میفرمان ما این رو قبول داریم، یعنی در اکراه بر قتل اینجا ادله اکراه جریان پیدا نمی کنه. دلیل اکراه نمیاد بگه آقا یجوز و لک قتل و هازا با دلیل اکراه، نه. اما میفرمان اینجا مسئله تزاحم مطرحه. بین دو حکم عرض میکنم که میفرماین که تزاحم و نتیجه‌ای که میگیرن، میفرمان لا یبعد جواز القتل عندنا. اذ الامر يدور بين ارتكاب محرم و هو قتل النفس المحترمه. این از یه طرف اگر بخواد دیگری رو بکشه هذا حرام، و بین ترک واجب و هو حفظ نفسه. از یه طرف حفظ نفسش واجبه و عدم و تعریضهی للحلاک، حق نداره نفس خودشو در معرض حلاک قرار بده، روی لا تلقو بعیدیکم الی تهلکه. پس بین این دوتا حکم تزاحمه، بین حرمت قتل دیگری و وجوب حفظ نفس خودش تزاحمه. ببینید ایشون هم اینجا قائل به تزاحم شده، بعد میفرماد چون ترجیحی چون ترجیحی در اینجا وجود نداره، مخیره، مخیره اون شخص رو بکشه تا خودش محفوظ بمونه، یا اون رو نکشه خودش کشته بشه، این تخییر اینجا وجود داره. منتها میگن اگر آمد اون شخص رو کشت، بله داریم زحمت میکشه ایشون که مسئله قصاص مطرح نباشه. وقتی میگیم تزاحمه، معنای تزاحم یعنی یجوز و قتل الاخر، این شخص براش جایز دیگری رو بکشه. خب دیگری رو کشت، قصاص نمیشه برخلاف مشهور. مشهور میگن آقا اینجا حرمت و قتل الاخر به قوت خودش باقی میمونه. وقتی به قوت خودش باقی موند، اگر این کشت عمدن کشته، قصاص باید بشه. آی خوبی میفرمان نه، اینجا باب تزاحمه، بین وجوب حفظ نفس خودش، بین این واجب و حرمت و قتل الاخر تزاحمه، بین واجب و حرام تزاحم میشه. تزاحم وقتی اهم و مهمی نباشه تخییره، وقتی تخییر شد، اگر اختیار کرد قتل دیگری رو، دیگری رو کشت، قصاص نمیشه، چون براش جایز بوده این کار رو انجام دادن. اما از باب اینکه لا یبتل دم امرئ مسلم، اینجا باید دیهش رو بپردازه.
اهم و مهم هست واقعا دیگه، قتل دیگری خیلی نبیه‌تر تا قتل.
از کجا میگی؟
خب از روایاتی که خوندیم اینا همه بر قتل بر دیگری.
نه حالا فرض کن دیگری، دیگری نه، ما نمیتونیم بگیم حالا اهمه، نمیشه این رو گفت. نه قتل قتل دیگه، نمیشه گفتیش که بین قتل یک مجتهد با قتل یک غیر مجتهد، قتل خودم با قتل دیگری، قتل قتله، این قتل عرض میشود که قبیحه. شما ما داریم که ببینید حتی اینو داریم، عرض میکنم که من قتل نفسن به غیر حقن، حالا مضمون آیه است دیگه، فکأنما قتل الناس جمیعا. اجازه فرمایید، تو ذهنم نیست که در اونجا که کسی دیگری رو کشت این خلود در نار باشه. نمیدونم تو قرآن تو آیه این خلود در نار رو داره یا نه، ظاهرا نداره. اما من قتل نفسه متعمدن فهو فی النار، این خلود در نار داره،
مؤمنن داره. من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم،
خالدن هم داره فی توش، اگه بله فجزاؤه جهنم خالدن فیها. حالا علایالن هر دو همینه، چه انسان خودش رو بکشه جزاش جهنم و خلوده، یعنی از اسبابی است که مقتضی خلود در ناره. یعنی وقتی انسان بخواد اسباب مقتضی خلود در نار رو ببینه، یکیش قتل اختیاری نفس خود انسانه، یکیش هم قتل دیگریه. خب نمیشه گفت کدوم اهم به کدوم مهم. بله اجازه فرمایید.
این شاهد جناب علی مربوط به بحث اکراه است. الان بحث ما باب اکراه نیست، بحث ما اینه به اختیار خودش زیر تن میرم برای مثلا حفظ.
خب نه الان ببینید، آخه عرض کنم خدمت شما، در همون بحث های گذشته بعضیا گفتن آقا عینت تزاحم، تزاحم رو تا حالا به ما یاد دادن که اگر خود یک انسان این دو تا امتثال برای یک شخص واحد ممکن نباشه، لم یقدر بر امتثال این و او هر دو. میگم آقا در این مثال بر ما میزدن به انقاذ غریقین، میگم آقا در آن واحد نمیشه هم این غریق رو نجات داد هم اون غریق رو. مثالهایی که تا حالا برای ما در اصول به ما یاد دادن این است که آقا تزاحم در اونجاییست که یک مکلف واحد نسبت به دو تا فعل که مربوط به اون مکلف واحده. خب ما عرض کردیم نه، این مثال قالبیشه. تزاحمایون بین الحکمین، بین دو تا حکم وقتی تزاحم به وجود بیاد، حالا ممکنه یکیش رو خود انسان بخواد انجام بده، حکمش رو دیگری بخواد انجام بده، اما وقتی مرتبط به هم باشه، مرتبط به هم باشه چیا؟ میدونم نه، در ما در مثال خودم حالا هم همین رو میخواهم عرض کنم. اجازه بفرمایید الان عرض بکنم. اینجا ببینید، اینجا اجازه بفرمایید، اینجا یعنی در این مثال مرحوم آقای خویی، یک وجوب حفظ نفس خودش، این برایش نفس و حفظ نفسش واجبه، دو حرمت قتل دیگری. خب بین این دوتا ایشون میفرمایند تزاحم به وجود میاد. خب شما بیایید بگید که آقا اینا دو تا متعلقه، یه متعلق نفس خودتونه، یه متعلق نفس دیگریه. میگیم آقا لا فرقه. میگیم که آقا در باب تزاحم باید دو تا حکم بین دو تا حکم که میخواد محقق بشه، میخواد رعایت بشه، اما اگر یکی بیاد دیگری نمیشه. این میشه قاعده باب تزاحم. حالا نه آقا جون، تزاحم دیگه یعنی امتثالش نمیشه، تعارض تنافی در مقام جعله. میگیم آقا اینا در مقام جعل با هم تعارض ندارن. در مقام جعل الان بین وجوب حفظ نفس و بین حرمت قتل الاخر هیچ تعارضی وجود نداره، تزاحم میشه. ما میخواییم عرض کنیم باز دائره تزاحم یه پلم از این جلوتر میره، یعنی اونجایی که دو نفرن، دو تا فعله، این مکلف مکلف به یک حکمه، اون مکلف هم مکلف به حکم دیگریه. خب که عرض کردم این دیگه مقداری دائره تزاحم رو ما داریم وسیع میکنیم. البته این حرف ما مال حالا هم نیست، ما بحث تعادل و تراجی مرحوم آقای صدر رو تقریبا حدود به نظرم حدود 30 سال پیش اولین بار، چون موقع همین جلد هفتم تازه آمده بود ایران، اونجا ما بحث میکردیم این نظریه که تزاحم بین المکلفین اینجا باز مطرحه. یعنی لازم نیست در باب تزاحم که ما بگیم آقا حتما یه مکلف واحد باشه. الان ببینید این کسی که داره خودش رو میاندازه جلوی تانک و کشته میشه، یه وقتی هست که میگیم آقا ادله قتل نفس، حرمت قتل نفس از این انصراف داره، یه وقتی رو میگیم آقا چنین مواردی مانعی نداره، تخصیص میزنیم، مخصوصا اگر اون عنوان ظلمن و عدوانن رو قید قرار بدیم و مقسم و منوع قرار بدیم. این یک. اما یک بیان فنی دیگرش مسئله تزاحمه. برای اونها کشتن مسلمین حرامه، برای این شخص هم کشته شدن خودش و کشتن خودش حرامه. دو تا حرمت میخواد اتفاق بیفته، اما تا این دو تا حرمت الان فی مورد واحد، ولو من المکلفینه، ولو من الشخصینه، اما فی مورد واحد در این جنگ داره اتفاق میفته. خب اینجا این شخص میتونه بگه از باب تزاهم پس کشته شدن خود من جایزه و خودم رو بکشم تا اینکه اونها این حرام الهی رو مرتکب نشن. اینجا باز چه اشکالی داره باب تزاهم؟ کی گفته تزاهم حتما باید فی مکلفن واحدن یتوجه الیه الحکمان؟ بگیم آقا این اینجا دیگه اگر لم یقدر بر امتثال هر دو حاضر هو و تزاهم، نه اینجا کما اینکه در تعارضش هم همینه، در تعارض هم اختصاص نداره که ما نسبت به یک مکلف واحد در نظر بگیریم. البته حالا تعارض بابش وسیع‌تر از باب تزاهمه. اجازه فرمایید این نکته رو آقایون، چون در بحث فقه پزشکی این مسئله تزاهم زیاد میاد به میدان، از دو نفر مثلا فرض کنید که بر مرد، بر پزشک مرد لمس اجنبیه حرامه، بر زن هم خودش رو در اختیار اجنبی قرار دادن
حرامه.
یه وقتی هست که میایید که بعداً میایم ان شاءالله بحث حرج رو مطرح میکنیم، حالا اگر امروز نه بعیده دیگه برسیم اون رو، میایم آقا از ما حرج میگیم، میگیم آقا دکتر مرد اگر زن رو نبینه و زن بخواد سراغ دکتر زن بره حرجیه براش. عیبی نداره، ممکنه تو بعضی از شهرها اصلا دکتر زن نباشه یا دکتر زنی باشه که خیلی مورد اعتماد نباشه، این زن مریض بخواد بره سراغ دکتر زن حرجیه، لذا میاد سراغ دکتر مرد و مانعی نداره، لا حرج، میاد اینجا حرمت رو برمیداره.
مروان خویی هم حرف شما رو میزنه، میفرماید من بلا مکلف واحد یا اکثر
نایی داره تقسیم بندی.
حالا بله، حالا میخوام عرض کنم خودمون رو بحث رو هم حالا میخوام تو ذهن آقایون خوب، حالا ببینید اما یه وجهش هست که حرج نیست، حرج نیست. الان این زن میگه که من پیش یک دکتر مرد برم اطمینان بیشتری دارم تا دکتر زن. خب اینجا دو تا حرمته، حرمتی که دکتر او رو لمس کنه، حرمتی که زن خودش در اختیار او قرار بده. میتونیم بگیم چون تزاهم به وجود میاد. این زن یکی از این دو تا حکم رو ببینه کدام مهمتره، میگه خیلی خوب چون من اطمینان به دکتر زن ندارم میرم سراغ دکتر مرد، از این باب حل بکنه. البته راه‌های دیگه هم داره. من میخوام عرض کنم از ذهن شریف خودتون بیرون بیارید، تزاهم لازم نیست که حتما دو فعل مربوط به یک مکلف یا دو فعلی که از خودم یک مکلف میخواد صادر بشه، نه اونجایی که دو تا مکلف هم باشه یا شاید بیشتر، حتی در اونجایی که مثلا مکلفین متعدد هست ممکنه تزاهم به وجود بیاد. نه ببینید ربطش به این است که امتثال شما مرهون امتثال او شده، یعنی اگر شما این کار رو نکنه او میکنه. بله خیلی خوب میدونم من الان قاعده تزاهم رو وقتی امتثال من مرهون به امتثال او شد، ببین در باب حج بر من واجبه، اما کی میخواد مسلمین رو تحقیر کنه؟ دولت سعودی خزله الله انشاءالله، او میخواد تحقیر کنه مسلمین رو، بر او حرامه، بر منم حج واجبه. خب اون زمانی که ما می آمدیم امام فرمود حج رو فعلا تعطیل کنید، بگیم آقا اینجا از چه بابیه؟ خیلی خوب چه؟ نه خیلی خوب، پس من همین که عرض کردم امتثال من در گرو اونه، یعنی اگر من بخوام این رو امتثال بکنم او امتثالش محقق میشه یا نمیشه. یعنی مردی وقتی هست که یا آقایی داره فعلی رو امتثال میکنه، دیگری هم داره امتثال میکنه فعل دیگری رو، اصلا ربطی به هم نداره. اما اینجاهایی که مرتبطه، یعنی من اگر این کارو بکنم او دیگه موفق به عرض میشود اسیان خدا نمیشه، اگر من انجام ندم او اسیان خدا رو میکند. این کاملا تزاهمه. حالا آقای خویی هم اینجا در این بحث اکراه مسئله تزاهم رو مطرح کردن و حتی هم فران اینجا قتل دیگری عرض میشود که جایز هست، منتها باید دیش پرداخت بشه. حالا ولو اینکه ما اینجا میگیم آقا اینجا رو ادله اولیه که بیاییم قصاص وجود داره، نظر خود ما نظر مرحوم آقای خویی نیست. آقای خویی نظر رو دارن ظاهرا قبل از ایشون هم مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه مکاسب هم این نظر رو دادن، برخی از شاگردای آقای خویی از موجودین اینها هم این نظر رو دارن، ولی حق همون قول مشهوره در این فرع، یعنی اینجا ما قائل به قصاص میشیم. اینجا از مواردی نیست که بگیم که آقا این شخص یعنی نوبت به تزاهم نمیرسه. ادله قصاص میاد در اینجا در میدان، یعنی شامل این که این شخص الان او رو بکشه آزا حرامه. وقتی حرمت قصاص اینجا فعلیت پیدا کرد، گفتیم حرمت دارد کشتن دیگری رو، خب حالا این با وجوب حفظ نفسش نمیتونه تزاهم کنه، چون حفظ نفس اختیاراً واجبه. رو همین مطالبی که عرض کردیم قتل نفس اختیاراً حرامه، اما اینجا که اختیاراً خودشو از بین قرار نمیبره، این که ایشون فرند اینو خودشو در معرض هلاک قرار داده اختیاریه. لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه اختیارنه، اما اینجا که اختیاری نیست، مکره میگه تو اگر او رو نکشی من تو رو میکشم، باشه بکشه. و لعل عقلم همین رو میگه، عقلم همین رو میگه، خب تو نباید اینجا دیگری رو بکشی. و عقل نمیاد اینجا مسئله تزاهم رو هم درک بکنه. اینجا حرمت اینجا وجوبه. ببینید باز من این نکته رو عرض کنم، اینا نکاتی است که تو بحث تزاهم همه مطرح شده. وجوب حفظ نفس اگر مطلق بود، بگیم سوا اون کان اختیارن یا غیر اختیاری، سوا اون اونجایی که در اکراهی در برای قتل دیگری باشه یا نباشه، اگر ما یه همچین اطلاقی داشتیم در وجوب حفظ نفس، این مطلب تمام بود، یعنی فرمایش آقای خویی که مسئله تزاهمه تمام بود. اما وجوب حفظ نفس اطلاق نداره، اختیاراً بر انسان، یعنی در جایی که انسان هیچ عنوانی وجود نداره اختیاراً حفظ نفس واجبه. اما اینجا که مکره، اینجا که مکره آمده، نمیشه بگیم این آدم خودش رو اختیاراً داره القاء در تهلکه میکنه، نمیشه بگیم این داره حفظ نفسش رو اختیاراً از بین میبره. لذا اینجا ادله وجوب حفظ نفس جریان نداره، ما هستیم و دلیل حرمت قتل الاخر و قصاص، تزاهم دیگه وجود نداره اصلا. چی؟ موضوع اکراه پیدا، بله ولذا میگیم بله امتنان، چون ادله اکراه امتنانیه رو قول مشهور. البته اینجا اگر کسی بخواد دیگری رو بکشه با امتنان سازگاری نداره، امتنان نیست. حالا که امتنان نیست ادله قصاص میاد، یعنی وقتی امتنان اگر ببینید فنی که داریم میایم جلو، میگه آقا اگر اکراه صدق کرد حرمت قتل دیگری از بین میره. نسبت به خودش چرا؟ همین تمام زحمت هایی که ما داریم میکشیم این است که لا تقتلوا انفسکم یا وجوب حفظ نفس، همینو اختیاریه، اختیاراً حفظ نفس واجبه. ما الان بگیم که آقا ما الان رفتیم جبهه، اونجا بگیم آقا شما حفظ نفس نکردی، اختیاراً اختیاری نیست دیگه، ربطی به خود من نداره دیگه اونجا. بله من اختیاراً، یعنی لولا حربی لولا دفاعی، اگر اینا نبود انسان باید خودشو حفظ کنه. حالا رفتم دفاع کنم از ناموس و کشور کشته شدن. بگیم شما حفظ نفس نکردی؟ این که ادله حرمت قتل نفس اینجا جریان نداره. دیگه چی فرمود آقا؟ چی آقا؟ نه خیر، او فرق نه، هم او اطلاق داره، او اطلاق داره. قتل دیگران مطلقا چن اختیارن چن اکراهن حرامه، فرق نمیکنه. اگر من رو مجبورم کردن برای اینکه دیگران رو به قتل برسونم، بازم حرامه. بله، به دلیل اینکه هیچ دلیلی که رافع حرمتش باشه نداریم ما. نه، ادله حرمت قتل نفس این انصراف داره و ظهور داره در اختیار، اما ادله حرمت قتل دیگران نه. شما مطلقا دیگران رو بکشید حرامه، ولو کسی شما رو اجبارم بکنه. ببینید آخه شما رافع میخواد آقای ایمانی، دیگران رو کشتن حرامه فی نفسه، چی میتونه این حرمت رو برداره؟ اکراه، اجبار. اکراه و اجبارم اینجا جریان نداره، چون خلاف امتنانه. اکراه و اجبار ادله امتنانیه است، امتنانم در اینجا جریان نداره. ها؟ چی؟ خیلی خوب، حالا رو نظر مشهور داریم میگیم، مشهور که دارن میگن رو نظر مشهور. اینجا ما اصلا تضاهم رو قبول نداریم. این طرفش میگه ما وجوب حفظ نفس دیگه وجود نداره در اینجا. نه نیست، ما هستیم و حرمت قتل دیگری.
فقط حدیث رفته اکراه هم یعنی امتنانی باشه، ولی جریانش در این مثال با امتنان مناخات نداره. چرا؟ چون فقط مطره اون اکراهی که داره میمونه اولا و بزگاه به سمت این است که شما برو اون شخص سالس رو بکشه. اینجا دیگه دلیل نداره شما بگید به خاطر اینکه امتنانیه. من میگم اون ضرری که اولا و بزگاه متوجه شخص سالس هست از اون
مشترک کنم به سمت
خودم.
خب میدونم این حالا شیخ هم فرموده، ولی واقعا نه، حالا من نه الان، حالا در قتل، حالا ببین اگرم شیخ فرموده فرمایش تمامی نیست، مسلم به عقلم مراجعه کنید. الان کسی این کارو بکنه عقل او رو مذمتش میکنه. الان به یک کسی گفتن مثل فرض کن در حتی خود مالشم، حالا در مال بعضیا قبولم کردن، میگن حالا اگه مال او کم باشه مال شما زیاد باشه، در همون کم و زیادش میگن آقا برو یا مال دیگری که مثلا 1,000,000 بدزد، یا اگر او رو سرقت نکنی مال خودت که 100,000,000 ما میدزدیم. خب اینجا بعضیا میگن آقا این مثلا تزاهمی میکنه این بره او رو برداره، ولی باز عقل همینجا مذمت میکنه. همین که در ذهن آقای خادمم بود، تعدی به مال دیگران در نظر عقل قبیح مطلقا، قابلیت تزاهم با خود انسان رو نداره، ولو مال او کمترم باشه. مسلم اینجا عقل مذمت میکنه، میگه گفت اگه تو او رو نکشی من تو رو میکشم. میگه خب باش کشته میشدی، چه اشکالی داشت؟ این تو حق نداشتی دیگری رو بکشی، این با امتنان سازگاری نداره. پس چی شد آقا ملخص اونچه که ما به نتیجه رسیدیم؟ ما عرض میکنیم در اینجایی که آقای خوبی میفرن تزاهم هست، تزاهم نیست، چون اینجا وجوب قتل نفس اختیارن ادلش جریان پیدا نمیکنه. اینجا ما هستیم و یه حرمت قتل دیگری، اطلاق ادلش هم باقیه، اکراه هم رو از بین نمیبره، قصاص هم به قوت خودش باقیه. و صلی الله علی محمد و آله.